سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96. قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه افق، حضور شما عرض سلام دارم. در سحرگاه ماه مبارک رمضان بار دیگر در خدمت شما هستیم. برنامه قبل محضر آقای پناهیان بحث تعقل در ادعیه و در واقع احساسات در قرآن مطرح شد و حاج آقا یک بحث متفاوتی رو نسبت به اون چیزی که تا به امروز ما ازش ذهنیت داریم و در ذهنمون بوده مطرح کردن. فراوان در مورد ادعیه صحبت شد در جلسه قبل، اما فکر می‌کنم این جلسه فرصت خوبیه تا اون بحث احساسات در قرآن رو یک مقداری مخاطبین ما بیشتر بهش دقت بکنن و بیشتر در موردش بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در جلسه قبل عرض کردم، طبیعتاً اندیشیدن در قرآن هم سفارش شده، هم لازمه، هم جا داره و هم اندیشیدن در قرآن است که موجب حزن انسان میشه. و از اون طرف در مورد دعا هم همینطور، در مورد دعا هم اون چیزی که عامل اصلی اشک ما و حال خوش ما میشه، اون اندیشه و عقلانیتی است که در متن گزاره های ادعیه وجود داره. نمونه هایشو با هم دیدیم دقیقا. گزاره هایی که در ادعیه هستن غالبا 99% عاطفی نیستن، گزاره های کاملا عقلانی هستن. در این باره مقدار جلسه قبل صحبت کردیم. حالا برسیم خدمت قرآن، به محضر قرآن که برسیم، در مورد قرآن کریم هم این واقعیت وجود داره، هم اندیشه هست هم احساس. ولی درباره قرآن کریم اون احساسی که معمولا مورد غفلته. ما کمتر جلسات قرائت قرآن داریم که عشق بریزیم و لذت ببریم از برقراری رابطه عاطفی با گزاره هایی که در قرآن کریم هست، که همون آیات نورانی قرآن هستن. چرا اصرار داریم اولا که با قرآن عشق بریزیم؟ این اصرار ناشی از کلام رسول خداست. فرمود قرآن رو محزون بخونیم. قرآن با حزن نازل شده، که خیلی عبارت عجیبیه. یعنی چی قرآن با حزن نازل شده؟ در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم هست: اما اللیل، نیمه شب، فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون بهی انفسهم. اما نیمه شب اینها می ایستن به قرائت قرآن، قطعاتی از قرآن رو می خونن. چه خوندن زیبا و قشنگی! یحزنون بهی انفسهم، خودشون رو محزون می کنن با آیات قرآن. طبیعتاً این حزن ناشی از اندیشیدن در قرآنه. یه وقت دوستان بینندگان محترم نگن که ما داریم نفی میکنیم تفکر و تدبر در قرآن رو، منگیم بیاد با آیات قرآن گریه کنیم. نه، خب تا نفهمیم آیات قرآن رو نمیتونیم گریه کنیم، ولی گریه با آیات قرآن شاخص عمق درک ماست، شاخص تمرکز ما و توجه ما به معانی آیاته. گریه ما با آیه های قرآن، حزن ما، که حالا ممکنه این حزن پدید بیاد ولی گریه نکنیم، بحث عشق صرفا نیست، دلمون باید مالا مال بشه از احساس و هیجان و عاطفه و علاقه و شور، حالا چه عشقمون جاری بشه چه نشه. این علامت اینه که انگار صدای خدا رو در پس این آیات شنیدیم. چرا میگم حزن مورد غفلته، باید این غفلت رو از بین ببریم؟ برای اینکه گاهی از اوقات نگاه ما به آیات قرآن سطحیه، همون تدبرمون هم سطحیه. به تعبیر قدیمی ها ملا لغت بازی صرفا در میاریم پای آیات قرآن. وقتی ترکیب جمله رو ببینیم، و این که خیلی عجیبه واقعا، شاید بزرگترین معجزه الهی در طول عالم خلقت همین باشه که کلمات مستقیم پروردگار عالم رو ما داریم. اینها تفسیر احساس یک ولی خدا نیست، نه مستقیما کلمات خود خداست. اولیای خدا چرا با قرآن اینقدر با شکوه و با احترام و با عظمت برخورد میکردن و رسول خدا فرمودن ثقل اکبر، اون وزنه سنگینتر و بزرگتری که به جا گذاشته، یادگار گذاشته بین ما، همین قرآن کریمه. خب ما باید یه جوری قرآن رو بفهمیم که بتونیم باش گریه کنیم. این اساره اصلی حرف ماست.
درکمون بیشتر بشه، گریه‌مون هم بیشتر میشه.
بله. اگر گریه‌مون نگرفت، زاویه خودمون رو تغییر بدیم، نگاه خودمون رو به اون آیه تغییر بدیم، بالاخره باید قرآن اشک ما رو در بیاره.
غلبه بر اینه.
همیشه باید این اثر رو داشته باشه. منتها نه به یک دلیل، به دلایل متعدد. با روحیات مختلف این حرف سازگاری داره، با سطوح سنی مختلف این حرف ارتباط برقرار میکنه. اجازه بدید من چند تا از آیات کریمه قرآن رو محضر شما قرائت کنم. البته پای حزن و عاطفه و احساس که به میون میاد، اولا بنده که ناتوانم برای درک یا اجرا یا بیان یه همچین حقایق ناوی. اونهایی هم که توانمندن معمولا نمیان توی برنامه تلویزیونی بگن که ما با قرآن چجوری عشق و حال میکنیم. ما در غیبت اون خوبان داریم سوء استفاده میکنیم از جای خالی اونها و میخواییم یک کمی در این باره حرف بزنیم. ما حرفشون میزنیم، بینندگان محترم خودشون انشالله تجربه میکنن و تجربه کردن حتما. میفرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چقدر قصه بزرگیه. یعنی یه مؤمن حق داره این آیه رو بخونه تا صبح گریه کنه. چه مصیبتی از این بالاتر که یه کسانی هستن که انذار بهشون بدی یا ندی دیگه براشون فرق نمی کنه. اینا به پایان خط رسیدن، به نهایت سیاهی. یه بار گریه میکنه مؤمن پای این آیه، بخاطر دلش برای اونا میسوزه. یعنی عمیقا پس فهمیده این.
بله.
یه بار گریه میکنه برای اینکه مبادا به این ورطه بیفته. یه بار گریه میکنه برای اینکه وای چقدر غم انگیزه. مگه شما پای یه فیلمی زندگی یه کسی رو میبینید که همه درابش بسته شده گریه نمی کنید به خاطرش؟ حتما یه آدم عاطفی فیلم اینجوری ببینه یه کسی همه در آبروش بسته شده باشه باهاش عشق می ریزه. و شما اینجا عشق می ریزید با کسانی که برای کسانی که سوا اون علیهم دیگه برای اینا فرقی نمی کنه انذارشون بدی ندی. می دونی اینا به آخر خط رسیدن. وقت این مثل مادر گریه میکنه. میخوام اینو عرض بکنم که اگر ما عمیقا آیه رو بفهمیم و به ویژه لحن آیه رو بفهمیم، همینجا بذارید حرف آخر رو بزنم. اگر کسی فقط این برنامه ما رو دید، این هدیه ویژه رو بهش داده باشم. امام باقر علیه السلام میفرماد قرآن ظاهرش تلخه، باطنش شیرین. ما وقتی که آیات برآمده از غضب الهی رو میبینیم، باید مهر الهی رو پشت این آیه ها ببینیم، محبت خدا رو پشت آیات عذاب خدا ببینیم و به خاطر محبت خدا اشک بریزیم. دلیل زیاده برای گریه کردن با قرآن. مثل این که یه مادری میگه که خیلی سعی کردم بچه‌مو زنده نگه دارم تا برسونم دکتر، ولی جایی رسیدم که دیگه هرچی تکونش میدادم بیدار نمیشه، دیگه هرچی کار کردم. یه مادر اینو میگه، اشک همه جاری میشه. خدا همین کار داره میکنه الان. میفرماد اینا دیگه به اینجا رسیدن. ببینیم محبت خدا رو پشت سر این آیه که داره درباره بندگان به بنبست رسیدش سخن میگه.
اون عقلی هم که خود قرآن توصیه میکنه که تدبیر کنید و عقل بکنید در قرآن برای رسیدن به همین نتیجه و درک
همین اینا همین طوره. اصلا عقل قرآن عقل نظری نیست. حالا در تقسیم عقل نظری و عقل عملی گفته میشه عقلانیت در قرآن اکثرا عقل عملی مطرحه. چی خوبه چی بد این رو درک بکنیم، به وجدان در بیاییم. تفکر درباره قرآن آمده، خوب که فکر کنیم به این نتیجه میرسیم خدا عاشق بندشه که داره اینجوری صحبت میکنه. خوب که فکر کنیم، خوب که تدبر کنیم در قرآن میفهمیم که ببخشید من اینجوری دارم میگم، خود خدا داره گریه میکنه این حرفو میزنه، چون خودش دوست نداره. حالا ممکنه بعضی از دوستان ایراد بگیرن من چرا این تعبیر رو به کار بردم، بذارید یک روایت برای شما بخونم. یک مادری در یک جنگی بچه خودشو گم کرده بود تو کوران جنگ. حالا چی بوده که این مادر همونجا اون وسط معرکه بوده بماند، ولی بچهشو گم کرده بوده، زجه میزده من بچه‌مو میخوام، تا بالاخره بچهش پیدا میشه. تا بچهش پیدا میشه میشینه بچهشو شیر دادن و آرام و قرار میگیره و بچهشو در آغوش میگیره. رسول خدا اصحابو جمع میکنه میفرماد این مادر رو ببینید، این مادر حاضره بچهشو بندازه تو آتیش؟ همه میگن نه یا رسول الله، این داشت میکشت خودشو به خاطر این کودکش نوزادش. فرمود خدا به شماها بیشتر علاقه داره از این مادر به فرزندش. ببینید من اگر این تعبیر رو به کار میبرم برآمده از این تشبیه رسول خداست که آقا این مادر داشت خودشو میکشت برای این بچه، به تعبیری به تعبیر نارسا و ناقصه من خدا داره خودشو میکشه برای بنده هاش. و تو آیات قرآن معلومه که خدا داره خودشو میکشه برای بنده هاش. چرا اینو نمیبینیم؟ و اگه ببینیم مگه میتونیم باهاش رابطه عاطفی برقرار نکنیم؟ حالا من یه آیه بسیار
در مورد قرآن نوشته شده اکثرا سمت این بوده که قرآن رو معناهای عمیقش رو به لحاظ عقلی پیدا بکنن.
بله درسته، تفاصیل بیشتر وظیفه خودشون رو این میدونن که کسی درباره قرآن اشتباه نکنه. ما وقتی قرآن رو عمیقاً و درست فهمیدیم که اشکمون رو در بیاره، یادمون باشه. حالا یه کمی بازم مقدماتی بحثای مقدمه‌ای بکنیم بعد به
آدرس
من از آغاز قرآن شروع کردم دیگه، از سوره بقره. یک آیه بسیار هولناکی که دو شب میشه باش گریه کرد الان میخوام بخونم در صفحه دوم قرآن کریم. ولی قبلش اینو عرض بکنم، اگر ما از قرآن خوندن لذت نبریم و باش عشق نریزیم و عاطفه ما برانگیخته نشه با آیات قرآن، با قرآن مانوس نخواهیم شد. شوخی که نداریم، بالاخره اینه، آدم ها با لذت زندگی میکنن، آدم ها با عاطفه زندگی میکنن. خدا ما رو اینجوری آفریده، جوان ها رو احساساتی آفریده، ما اهل هیجانیم. ما ها پول خرج میکنیم، میریم پول میدیم یه جایی کنسرتی برای ما بگذارن، از عشق برای ما ترانه بخوانند و بنوازند و یه کمی دلی صفا بدیم. ما آدم ها اینجوری هستیم، باید لذت ببریم. بعد میخوام بگم به قرآن قسم قرآن خوندن لذت داره. بابشو برای خودمون باز بکنیم، بریم سراغش، انتظار داشته باشیم از دل خودمون با یه کسانی که خوب قرآن میخونن هم نشین باشیم، بعد ببینیم اونا کجاهای قرآن گریه میکنن. آقای بهجت سر نماز سر الله الصمد گریه میکرد و من واقعا بارها فکر میکردم این کجاش گریه داره، چرا ایشون گریه میکنه؟ حالا نمیتونست برای ما سر نماز توضیح بده که، ولی هستن لابد گیر میان یه کسانی. خودمون بگردیم راهش برامون باز میشه، ببینیم یه کمی میتونیم تمرین بکنیم. من یه آیهی که خیلی اشک آدمو در میاره برای شما قرائت کنم. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خدا با بعضی انقدر بد میشه که مهر میزنه به قلبشون. اینا دیگه به یأس مطلق میرسن، اینا به محرومیت ابدی میرسه. میخوای یه کودکی رو براش این حرف رو بزنی که گریه بکنه چی باید بگی؟ و هر کدوم از ما کودکی خودمون رو حفظ کرده باشیم این اتفاق برامون میفته. بهش بگو مامانش باهاش قهر کرد دیگه باش حرف نزن،
تمام میشه.
خب این واقعا بچه گریه میکنه، کباب میشه، اصلا نابود میشه. حالا کودکی خودمون رو حفظ کنیم پای این آیه. با این آیه نمیشه گریه کرد؟ با این آیه کم میشه گریه کرد؟ یقینا. ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب عظیمه. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر با عذاب الهی گریه میکنن و عشق بازی های ائمه هدا در ادعیه همش سر موضوع عذابه؟ با حال اینکه یقین دارن تو عذاب نمیرن اولیاء خدا، ببینید به چه فکری میفتن اون موقع. به فکر این میفتن که کلن عذاب خیلی غم انگیزه. دوباره بریم سراغ اون کودک، کودک درونمون رو تو این سحرها خیلی باید بیاریم همراهمون تو این بحث، باش خیلی کار داریم. من زبان اون کودک رو لازم دارم برای این تفاهم و گفتگو. یه نقطه جالب ترکیب آیات قرآن، موسیقی رو دیدید؟ تکیش رو یه دونه جایی صداشو در بیارید، مردم میگن حالا که چی؟
بله،
اینا آهنگا پشت سره همه که معنا میده. یه دفعی مردم سالون کف میزنن برای یه جایی از موسیقی که اصلا انتظارشو نداشتن الان این نوار رو بشنون بعد از اون ضرب، بعد از اون یکی ضرب آهنگ، یا انتظاری که در مقدمه تو موسیقی سنتی ایرانی ایجاد میکنه پیش در آمدی. همه میفهمن این مقدمه است. ببینیم حالا از کجا شروع میکنه. ترکیبشی که زیباست، آیات قرآن ترکیبش آدمو میکشه. من با یقین خدمت دوستان خودم عرض میکنم با موسیقی قرآن مأنوس بشن از موسیقی دست میکشن، یعنی چون موسیقی به زیبایی این نیست.
حاجا این خوندن قرآن به شکل ساده و به شکل معمولیش این اتفاق برای انسان میفته؟
بله، یک کمی با تأمل، یک کمی آروم، یک کمی با تفکر ذیل هر کدوم از آیه های قرآن. راستش من با خوندن ترتیب قرآن کلا مخالفم. حالا نمیدونم، سلیقه شخصی خودم هست. خیلی هم تو ماه رمضان خونده میشه. رسول خدا هم فرمودن چرا قرآن رو یه جوری میخونید که میگید این چند تا آیه دیگه هم بخونم سوره تموم بشه؟ خب تموم نشه، اصرار نداشته باش تموم بشه، لذتشو ببر. بعضی از اصحاب میومدن میگفتن یا رسول الله ما تا کجای قرآن خوندیم، بعد دیگه نخوندیم بقیهشو، گیر کردیم تو اون آیه. حضرت اون کار خوبی کردی. نمیخوام بگم ختم قرآن نکنیم، اما ای کاش بتونیم ختم قرآن بکنیم، آروم آروم بخونیم و ختم قرآن بخونیم. حتما مؤمنین میدونن امام باقر علیه السلام فرمود در 14 نوبت قرآن بخونید در روز. همه رو توی جلسه نخونید تموم بشه بره،
رفع تکلیف،
رفع تکلیف بشه، لذتش آخه نمیبرید. این شربتی است که جرعه جرعه باید اونو نوشید.
حلاوتی زیر زبون بره دیگه.
دوست دارن یواش یواش میخورن که تموم نشه. قرآن واقعا همینجوری باید خون. حالا یه قسمتی از قرآن که عامل اشک و احساس و سوز آدمی است که ناشی از درکه. دوباره بعضی ها ما رو متهم نکنن که ایشون داره میگه که با قرآن احساساتی برخورد بکنیم. اونا منظور ما از احساسات رو نمیفهمن. احساسات برای ما معناش اینه از شدت فهم به غلیان میاد روحش و عواطفش برانگیخته میشه. خب یکی از مواقفی که در قرآن احساس ما برانگیخته میشه فاصله بین آیات و ترکیب بین آیاته. از آیه عذاب میره تو بهشت، از آیه بهشت میره تو آیه عذاب و اتفاقهایی واقعا میفته. و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. البته این آیه کریمه ادامه همون آیات عذاب هست. اولش آدم با صدر آیه برخورد میکنه، احساس میکنه رفت سراغ مؤمنین، یه کمی دل آدم میاد که یه جور دیگه بشه. بعد در ادامه میفرماید که و ما هم به مؤمنین، اینها مؤمن نیستن، خدا تایید نکرد ایمان اینها رو. یه ترسی، یه خوفی وجود آدم رو جمع میکنه. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینها میخوان خدا رو مکر بزنن، مکر بکنن، گول بزنن، در حالی که اینا خودشون دارن گول میزنن. خب با این آیات از زاویه‌ای برخورد بکنیم که باهاش گریه کنیم. آقا چه اصراری دارید حتما گریه کنیم؟ ببخشید این سفارش پیامبر گرامی اسلام. از یه جایی وایستا این آیه رو نگاه کن که اشکت جاری بشه. سلیقه بنده که نیست، این حرف پیغمبر خدا، حرف امیر المؤمنینه که قرآن رو باید با حوزه میخوند. وقتی شما بخوای زاویه‌ای رو پیدا کنی که برای هر آیه‌ای اشکی جاری بشه از چشمانت و عاطفه‌ای در تحریک بشه، اون وقت زاویه خوبی رو پیدا کردی.
درسته؟
اونجاست که مجبوری عمیق بفهمی، مجبوری لحن خدا رو درک بکنی هنگام گفتن این عبارات. یه کسی میگفتش که با پیامک رد و بدل کردن اطلاعات سوء تفاهم برانگیزه. گفتم چرا؟ گفت به این دلیل که احساس معلوم نمیشه که اون داره میگه مثلا با مهربونی داره با آدم حرف میزنه یا با شکلک ها رو اضافه کردن، برای همینه که یکمی این احساسات منتقل بشه. ولی آیات قرآن حالا به تعبیر نارسای من احساسات خدا باش منتقل میشه. باید توی زاویه‌ای بایستیم و یه اطلاعات عمومی داشته باشیم که تحت تأثیر احساسی که پشت سر آیه هست قرار بگیریم،
خودمون رو در معرض صحبت خدا ببینیم.
بله. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یک تأسف و حسرتی تو این آیه هست، یک نفاقی رو خدا داره اینجا پرده برداری میکنه. کسانی که خدا رو دوست دارن نفاق رو دوست ندارن. دوباره بریم اون کودک درون خودمون رو بیدار کنیم، ببینیم از زاویه دید اون کودک زیبا و با صفا میتونیم نگاه بکنیم یا نه. مثلا بگیم که یه بچه‌ای بود، مامانش رو زد، به مامانش بی احترامی کرد، مامانش اون دوستش داشت ولی اون حرف بد به مامانش زد، مامانش دلش شکست، مامانش شکایت کرد. یکم ادامه بدیم بچه گریه میکنه، میگه چرا این کارو کرد؟ یعنی دلش میسوزه برای مامان این دفعه. درسته؟ بعضی ها اصلا میخوان سر خدا رو کلا بگذارن. خدا میفرمه اینا میخوان سر من رو کلا بگذارن. یخادعون الله. شما از این زاویه نگاه بکنید، عرفا چیکار میکنن مگه با قرآن؟ اینقدر حال میکنن با قرآن کریم، میگن خدا ببین فرعون رو دوست داره چقدر، که به حضرت موسی میفرماید که موسی با فرعون آروم صحبت کن، این متکبر طغیان کرده، نمیشه هر جوری. یعنی انگار داره طرفداری از فرعون میکنه. یه فکری بکن ببین میتونیم روش تاثیر بگذاریم، انگار محبت به او رو داره نشون میده. عرفا اینجوری نگاه میکنن با آیات قرآن. غرض این که ما با آیات قرآن اگر عشق بریزیم، یک، اونس با قرآن در اون ایجاد خواهد شد، اینو باید تبدیل کنیم به یک فرهنگ. دو، علامت عمق فهم ماست. و سه، چه بسا علامت صحت نگاه ما به آیات قرآن باشه با جهتگیری صحیح. یک خاطره ای رو از رسول گرامی اسلام نقل شده عرض بکنم و کلام خودم رو تمام بکنم. رسول گرامی اسلام آیات آخر سوره زمر رو در یک جلسه یادمون باشه بخونیم، آیات آخر سوره زمر رو قرائت فرمودن به این ترتیب. یه عده از جوانها رو دیدن یه جایی ایستاده بودن. ببینید ما این تقاضایی که داریم که بیایم عشق ریختن با قرآن رو فرهنگ سازی بکنیم، این تقاضای ما بیراه نیست. خواستم میگم پر بیراه نیست، دیدم اصلا بیراه نیست. رسول خدای عده ای از جوانان انصار رو دیدن یه گوشه ای استادن، رفتم پیششون، فرمودن که من آیاتی از قرآن رو برای شما میخونم، هر کی گریه کرد بهش مژده بهشت میدم. گفتن خاله باشه. بعد رسول خدا خوندن این آیات رو، 4-5 آیات، اونا گریه کردن، یه جوونی گریه نکرد. گفت یا رسول الله من گریم نمیمد. رسول خدا فرمود من دوباره میخونم ببین گریت میاد یا نه، اگه گریت نمیمد خودت رو به گریه بزن، تباکی کن، بهش رو برای تو تضمین میکنه. دوباره خوندن، اون جوان دوباره گریهش نمیمد ولی خودش رو به گریه زد. گفت یا رسول الله من گریم نمیمد اما خودم رو به گریه زدم. رسول خدا فرمود بهش رو برای تو هم تضمین میکنم. این یک رسم مندرآوری یا سلیقه‌ای نیست، جدا از اون روایاتی که بهش اشاره کردم و میدونیم. سعی کنیم با پای آیات قرآن با خدا مناجات کنیم و با آیات قرآن عشق بریزیم. میشه از زوایایی با آیات قرآن نگاه کرد، ساده ترین آیه ها رو موجب برانگیخته شدن احساسی که طبیعتاً برآمده از عقل و اندیشه و تدبر هست بهش بچرد.
بینندگان عزیز و نازنین شبکه افق، در خدمت آقای پناهیان بودیم و انشاءالله سحرهای دیگه ماه رمضان هم در خدمت ایشون هستیم.